تی و آی سی تی رو از کل اقتصاد کشور حساب کردن.
بله.
مجموعاً تو سال 91-92 که همه ما گوشی همراه دستمون بود، تلفن داریم، اینترنت رو میشناسیم، کامپیوتر داریم، همه اینا میشه مصادیقش دیگه. اون موقع 3% بود. وقتی ما میگیم 7%، باید ببینیم که چه انتظاری تو جامعه داریم. پس ما باید تو جای جای جامعهمون و تو زندگی روزمرهمون اثر مستقیم و غیر مستقیم محصولات دانش بنیان و های تک رو باید ببینیم. خونه‌ای که توش نشستیم داره از فناوری‌های پیشرفته توش استفاده میشه. وسیله‌ای که توش میشینیم، وسیله نقلیه‌مون، باید توش ببینیم. تو محل کار اینها رو ببینیم. تو محصولاتی که روزمره مصرف میکنیم، تو صنایعی که باهاش درگیریم، همه این موارد باید ردی از فناوری‌های پیشرفته اونجا دیده بشه تا ما بگیم تونستیم اون 7% رو تا حدی بهش رسیدیم. این یکی از اون شاخص‌ها و معیارهای عملیاتی و در حقیقت قابل سنجه هست که ما میتونیم روش حساب بکنیم. خب اما خب برای اینکه بتونیم 7% برسیم، ما به تعاملات گسترده با دستگاه‌ها نیاز داریم. چرا؟ خواه ناخواه بخش زیادی از اقتصاد ما اقتصاد دولتیه و خیلی از محصولات دانش بنیان ما مشتری مستقیم و غیر مستقیمش شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولتن یا وابسته به بخش عمومی کشورن که به نوعی وابسته به بدنه حاکمیت کشورن. و در حقیقت ما اومدیم تو هم قانون جهش تولید دانش بنیان و حتی هم تو برنامه هفتم به این ارتباطه به صورت گسترده اشاره شده. کجاها ما بیایم با وزارت جهاد کشاورزی تعامل کنیم، کجا ما بیایم با وزارت نیرو، با وزارت نفت، با وزارت راه، با سازمان محیط زیست، دستگاه اجرایی جای تعامل گذاشتن. عملا تو آیین‌نامه های اجرایی خود قانون برنامه هفتم نگاه بکنیم، رد این ارتباط ها رو ما راحت میتونیم پیدا بکنیم که حالا ما تو بعضی از اونها مثل بحث بهره‌وری که تو ماده 2 هست خیلی صریح به اون اشاره شده. حالا تو مواد دیگه هم حالا بعضا آیین‌نامه هاش در نیومده، آیین‌نامه هاش که نهایی بشه و به تصویب هیئت وزیران برسه، ما این نقش و ارتباط رو خواهیم داشت که بتونیم این 7% رو محقق کنیم و بتونیم شاهد این باشیم که یک گام اساسی در جهت تحقق اون اقتصاد دانش بنیان برداشتیم.
و اینکه معتقدید که این تناسبه با اون 30,000 شرکت به نوعی شکل گرفته و در یک راستا همسو هستند. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد.
در برنامه هفتم خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمین مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم ها ببینید این تصمیمی اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص ها میگذاره. با توجه به اون اثری که روی شاخص ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
آقای دکتر پرج، در بخش قبل به سهم محصولات با فناوری های تک از تولید ناخالص داخلی اشاره کردید 7% و اون تعاملی که باید شکل بگیره برای دستیابی به این سنجه کمی دیده شده برنامه هفتم پیشرفت. یکی از موضوعاتی که شاید کمک بکنه به دستیابی به این هدف و حتی سنجه عملکردی که پیشتر راجبش صحبت کردیم، شرکت‌های دانش بنیان، افزایش اونها به لحاظ تعداد نسبت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان حوزه صنایع فرهنگی، صنایع خلاق، علوم انسانی و اجتماعی به کل شرکت‌های دانش بنیانه که 10% هدف کمی است که برنامه هفتم پیشرفت دیده شده. اول ارتباط بین این سنجه با دو سنجه‌ای که با هم راجبش صحبت کردیم رو از زبان شما بشنویم و دو اینکه چگونه میتونیم به این سنجه عملکردی دست پیدا کنیم.
خب ما هدف 30,000 تا رو گذاشتیم که با هدفی که تو بحث شاخص‌های حوزه صنایع خلاق در نظر گرفته شد، تعداد شرکت‌های این حوزه باید به 3,000 تا از اون 30,000 تا برسه. خب این خیلی ظرفیت کمک کننده ای هست، اما خب سوال اول ما اینه که آیا ما این تعداد مجموعه تو حوزه علوم انسانی و صنایع خلاق داریم که بخواد تو این مجموعه قرار بگیره؟ که اگه هم نیست باید هم فرهنگ سازی بشه، هم کمک بشه و هم باز تعریفی تو تعاریف ما تو حوزه دانش بنیان شکل بگیره که بتونیم اینو محقق کنیم. از نظر من این مجموعه ها میتونن خیلی کمک کننده باشن، خیلی میتونن تسریع کننده باشن، چون بخشی از تحقق اون اقتصاد دانش بنیان، شکلی شرکت دانش بنیان برمیگرده به مفاهیمی که تو علوم انسانی و مباحث حکمرانی ما درگیریم. شرکتی که میتونه تو حوزه فرض کنین بازی‌های رایانه‌ای اتفاق خوبی رو رقم بزنه، شرکتی که میتونه یک انیمیشنی رو طراحی کنه، یک اثر طولانی مدتی رو تو تربیت فرزند ایجاد بکنه، یا یک تبلیغی تو صدا و سیما یا رسانه‌های ما طراحی بشه که بتونه بسیار تو فضای دانش بنیان یا تو فضای حکمرانی ما تأثیرگذار باشه. خب اینها چیزهایی که شاید ما تا حالا کمتر بهش توجه کردیم، یا قانون، سیاست یا آیین‌نامه‌ای که به واسطه همین مجموعه ها میتونه شکل بگیره و در حقیقت به این طرف تو حوزه دانش بنیان کمک بکنه. ما یه نکته‌ای که تو بحث دانش بنیان محوریت دادیم بهش، بحث فناوری و پیچیدگی هاشه.
بله.
به نوآوری و پیچیدگی هاش توجه کمتری داشتیم تا حالا. دلیلش هم اینه که ببینیم ما تمامی فناوری هامون ذات نوآوری دارن، اما همه نوآوری هامون الزاماً و اجباراً از جنس فناوری نیستن. ممکنه نوآوری یک فرایند ساده‌ای باشه که از پیچیدگی هم عاری باشه، یک کار خیلی ساده‌ای باشه. به خاطر همین شاید ما کمتر بهش توجه کردیم و ضریب دادیم، که انشالله تو برنامه هفتم و با این رویکردی که تو این شاخص دیدیم میتونیم این ظرفیت رو که تو صنایع خلاق بیشتر ما شاهدیم ضریب بیشتری بدیم که شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که درگیر این حوزه هستن اثر کارشون و محصولاتشون دیده بشه و انشالله ما شاهد سبد محصولات خوبی از این شرکت‌ها تو حوزه دانش بنیان باشیم و بتونیم کمک کنیم به اون هدف کلان ما که در حقیقت اقتصاد دانش بنیان. ما وقتی میگیم اقتصاد دانش بنیان صرفا یک شعار نیست، شرایط کشور جوریه و شرایط دنیا جوریه که فقط با دانش بنیان شدن میتونیم این رو ارتقا بدیم و از این مشکلات رهایی پیدا بکنیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای دکتر پرج. آیا این ارتباط بین این نسبتی که در نظر گرفتیم با تعداد شرکت هایی که الان فعال هستند در کشور ما بر اساس یک منطقی شکل گرفت؟ یعنی ما به هر حال شرکت هایی داریم که در این حوزه دارن فعالیت میکنن و محدود هم هستن، چون حوزه ها حوزه های خاصی هست. میخوام بگم که اون ارزیابی صورت گرفته که این نسبت در نظر گرفته شده، چون نسبت در پایان برنامه اگر بخوایم ببینیم 3,000 شرکت در این حوزه های خاص نسبت کوچکی نیست.
این شاخص میاد یه سری ظرفیت ها رو به نفع اقتصاد دانش بنیان فعال میکنه. مثلا نگاه کنیم، ما تو یه دوره خودم در تعامل با میراث فرهنگی بودم. خب ما فعالیت‌های بسیار جالب و جذاب و اثرگذاری تو حوزه صنایع دستی داریم می‌بینیم، اما خیلی از اونها رو تو دسته‌بندی‌های دانش بنیان قرار ندادیم. اکثر اونها هم خلاقانن، مؤثرن و مفیدن برای مردم. درسته؟
بله.
ما حالا بخوام بگیم میراث فرهنگی، گردشگری و بحث صنایع دستی است. خب ما الان با این ادبیات باید بیشتر بریم به سمتشون، تعاملاتمون رو با وزارت میراث فرهنگی بیشتر کنیم، کمک کنیم ببینیم که چجوری میتونیم اونجا این ظرفیته رو ببینیم و فعالش بکنیم. یا تو حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد، باز اگه نگاه کنیم صنایع خلاق یه بخشش برمیگرده به اون حوزه، اونجا رو بیام تقویت کنیم. با خود صدا و سیما تعاملاتمون رو با این قسمت که بخش رسانه کشور رو راهبری میکنه بیشتر بکنیم. مطمئنن این ظرفیت ها یا تو با اندیشکده ها و مراکز فکری کشور که دارن سیاستی رو برنامه ریزی میکنن، مشورت های کلان سیاسی میدن، به مجلس میدن، به دولت میدن، به بخش های مختلف حاکمیت میدن، خب اونها رو هم قراره تو این برنامه‌مون باز تعریف کنیم و ظرفیت ها و شرایطشون رو ببینیم و لحاظ کنیم. مطمئنن اینا اتفاقات خوبی خواهد بود که اگه ما با استفاده از ظرفیت نخبگانی شاخص‌های درستی تو این حوزه تعریف کنیم، شاهد بروز و ظهور دسته جدیدی از شرکت‌های دانش‌بنیان و اثر بخشیشون تو جامعه خواهیم بود و اون ملموس بودن بحث دانش‌بنیان رو در حقیقت بیشتر شاهدش خواهیم بود.
امیدواریم. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. آقای دکتر پنج، در بخش قبلی به سنجه‌های عملکردی مرتبط با حوزه دانش بنیان‌ها در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت با حضور و همراهی شما پرداختیم. دو تا شاخص دیگه هم داریم که مرتبط هست. یکی رتبه صادرات محصولات با فناوری هایتک هست که در منطقه قرار هست در پایان برنامه 5 ساله جایگاه دوم رو داشته باشیم، و دوم رشد فروش کالاها و خدمات دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی نسبت به سال تصویب برنامه هست که 200% رو در نظر گرفتن. در رابطه با این دو شاخص هم از زبان شما بشنویم، با چه اقداماتی و با چه تناسبی بین سایر شاخص ها، سایر بخش ها و نهادها و وزارتخونه های مرتبط میتونیم به این اهداف دست پیدا کنیم؟
خب رتبه صادرات ما برمیگرده به یک، کیفیت محصولاتی که تو داخل تولید میکنیم، دو، شناخت شرکت های ما از بازارهای جهانی و بحث صادرات، و سوم میزان تعاملات ما با کشورهای همسایه و دیگر کشورهایی که تو دنیا قرار بازار هدف محصولات هایتک ما باشن، که خب بخش زیادی از این مسئله برمیگرده به رویکرد کلان حاکمیتی. مطمئنن ما با کشوری مثل عراق که روابط سیاسی خوبی داریم، تعاملات خوبی داریم، از نظر فرهنگی هم با اونها قرابت و نزدیکی احساس میکنیم، خب صادرات بیشتری خواهیم داشت.
بله.
با کشور افغانستان هم همینطور، درسته؟ تا با ترکیه هم تا حدی خوب هست. بالاخره کشوری که تو منطقه و ما مشکلات کمتری با اونها داریم، ارتباطات بیشتری داریم. از اون طرف هم کشورهایی که بالاخره تو تعاملات ما با اونها مشکل هست، مطمئنا تو بحث صادرات هم مشکلاتی رو خواهیم داشت. درسته؟ پس ما یه بخشی از بحث صادرات ما برمیگرده به نوع تعاملاتی که تو سطح بین الملل ما رقم میزنیم، و هرچی این روابط حسنتر، گسترده‌تر و عمیق‌تر باشه، میتونه کمک کنه به صادرات ما. فرض کنین ما سفرهای خارجی که بعضن وزرا، رئیس جمهور یا مقامات کشور میرن، تو سبد شرکت‌هایی که یا همراهانی که با شرکت هستن بتونن این شرکت‌های دانش بنیان رو بگنجونن و قرار بدن، که الان تا حدی این هست و اینو باید تقویت کنیم، خب این کمک میکنه. فرض کنین ما هدایایی که داریم به سفرهای کشورهای خارجی یا مقامات کشورهای خارجی میدیم، درسته، یک محصول هایتک ما باشه که در حقیقت این محصول هایتک گویای ظرفیتی است که این ور شکل گرفته و ما خواهان تعاملات تو اون سطحیم برای صادراتش، برای معرفی به اون. چون هر محصول دانش بنیان وقتی صادر میشه در حقیقت بروندادی هست که از کشور ما به کشورهای دیگه میره و یک ابزاری برای معرفی ما به کشورهای دیگه است. الان خیلی از کشورهای دنیا ما رو به اسم شاید فرش بشناسن، زعفران بشناسن یا به اسم نفت و مواد معدنی بشناسن. انتظار اینه که ما بتونیم این رو ارتقا بدیم، حداقل تو منطقه و کشورهایی که باشون تعامل میکنیم، این روی کرده برسه به محصولات دانش بنیان. حداقل بگیم 2-3 محصول دانش بنیان ما داریم در کنار محصولات سنتی که به عنوان محصولات صادراتی ما محسوب میشن، اونها رو به عنوان شاخصهای جدید و اضافه بر اون قبلی ها لحاظ بکنیم. این میتونه یک روی کرده که بعد یه بحث اینه بحث. ما کمک میکنیم به شرکت هایی که قرار EMC بشن، در حقیقت شرکت هایی که سبد محصولات شرکت های دانش بنیان رو میگیرن و میبرن تو کشورهای خارجی، صادرات رو رقم میزنن. چون نمیتونیم انتظار داشته باشیم تک تک شرکت های دانش بنیان ما خودشون بلندشن برن یه کشور خارجی مذاکره کنن و محصول خودشون رو بفروشن. تو دنیا این ادبیات جا افتاده، یه شرکت های بزرگ صادراتی هستن که تعاملات خوبی با کشورهای خارجی دارن، میتونن نمایندگی داشته باشن، ارتباطات گسترده داشته باشن. این طرف سبدی از محصولات دانش بنیان رو در ذیل محصولاتی که دارن برای صادرات قرار میدن و به کشور هدف میرسونن. نکته بعدی تعاملات مستمر ماست با اون کشورها. من بتونم با کشور الفی که باش ارتباط دارم، اگه صرفا یک سال یا 2 داشته باشم، سال سوم ارتباط نداشته باشم، این ارتباط مستمر قطع بشه، عملا صادرات ما دچار مشکل میشه. تعاملات مستمر خیلی کمک میکنه. این طرف هم داریم به شرکت‌های خودمون آموزش میدیم که ظرفیت صادراتی برای بازار هدف رو هم بشناسونیم با اونها و همین که بدونن که آقا محصولی که دارن تولید میکنن چقدر میتونه تو کشورهای دیگه ارزشمند باشه، ارزآوری برای خود شرکت داشته باشه و به نفع تعاملات بین المللی ما باشه. و کمک کردن به خود شرکت ها که شتاب پیدا کنن به سمت صادراتی شدن. ما همین الان یه درصد از شرکت های دانش بنیان ما تو حوزه صادرات توانمندن.
بله.
نیازی به کمک معاونت علمی ندارن جز تو بحث‌های سیاست گذاری، مثلا تو بحث گمرک‌ها، تو بحث تخصیص ارز و غیره، که ما سعی می‌کنیم تا اونجا که امکان داره در تعامل با دستگاه‌ها این حمایت‌ها رو داشته باشیم، همچنان که الان هم داریم. در کنارش آموزش به شرکت‌هایی است که آمادگی صادراتی شدن دارن، محصولاتی دارن که ظرفیت صادراتی شدن دارن، کمک کنیم که استانداردها رو خوبی بگیرن، چه استانداردهای داخلی چه استانداردهای بین المللی، و آموزش ببینن که در تعاملات با خارجی، در تعاملات با کشورهای دیگه، در تعاملات با فرهنگ‌های دیگه چجوری باید تو مذاکرات ورود کنن. همه این حمایت‌ها رو سعی می‌کنیم داشته باشیم تا تعداد شرکت‌های دانش بنیانی که میتونن تو حوزه صادرات فعال بشن ارتقا پیدا کنه. با افزایش تعداد شرکت‌ها مطمئناً سبد محصولاتی که قرار صادرات بشن افزایش پیدا می‌کنه.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر پرج، جناب آقای دکتر علی اکبر پرج، دبیر کارگروه تولید بار اول و نماینده ویژه معاون علمی در بومیسازی اقلام فناورانه و راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری که با برنامه هفتم همراه بودید. خدا نگهدار.
منم تشکر میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدار. در برنامه هفتم امروز نگاهی داشتیم به اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی مرتبط با حوزه دانش بنیان‌ها، اهدافی که به عقیده برخی از کارشناسان بسیار ایدئال گرایانه و آرمانی در نظر گرفته شده، اما دور از دسترس نیست و قطعا با برنامه ریزی ها و تلاش ها و به خصوص تعامل با نهادهای مختلف میشه که به اونها دست پیدا کرد. ممنون از همراهیتون با برنامه هفتم. خدا نگهدار.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم. نقش سیستم بانکی در دنیای اقتصاد انکار ناپذیره. نقش اصلی بانک ها جذب سپرده ها و اعطای وامه. بانک از واژه بانکو در زبان ایتالیایی به معنای نیمکت گرفته شده. در قرون وسطا ایتالیایی ها به هنگام انجام معاملات تجاری بر روی نیمکت می نشستن. این واژه به تدریج تغییر کرد و به واژه بانک که یک واژه آلمانی است تبدیل شد. جالبه بدونید بانکداری حتی قبل از ظهور پول رایج با پیدایش اولین سکه های ضرب شده آغاز شده. بانکداری در سراسر تاریخ به دو صورت صدور ارز و ذخیره ثروت رواج داشته و با ظهور اسکناس ها وظیفه تجمیع دارایی ها را به عهده گرفته. نخستین بانک ها بانک های مرکزی بودند که توسط دولت ها برای کمک به مدیریت اقتصاد اداره می شدند. بانک های مرکزی در بالای سلسله مراتب اقتصادی قرار دارند و مدیریت و نظارت بر کل اقتصاد را فراهم می کنند. در عهد قدیم معابد معمولاً وظیفه جمع کردن و نگهداری از پول و طلا را به عهده داشتند. شواهدی وجود دارد که نشون میده علاوه بر ذخیره پول برای دیگران و تأمین امنیت برای سپرده‌گذاران، به اعطای وام هم می‌پرداختند. در مصر و بین النهرین طلا در معابد به امانت سپرده می‌شد. در بابل در زمان حمورابی سوابقی از وام‌های داده شده توسط کشیش معبد وجود داره و معاملات بانکی به شیوه ابتدایی اون رواج داشته. در یونان و روم نیز معابد سپرده‌های مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام می‌دادند و به صرافی می‌پرداختند. رومی ها اولین کسانی بودند که سیستم بانکداری را به صورت مؤسسه نهادینه کردند. مدیریت را از معابد گرفته و به بانک های رسمی که تحت حمایت کامل قانون قرار داشتند سپردند. نخستین مؤسسه مالی خصوصی با نام بانک در سال 1157 در ونیز تحت حمایت دولت ایجاد شد. عملکرد درست بانکداری در اواسط قرن 12 آغاز شد. فعالیت بانک تا زمان حمله فرانسه در سال 1797 میلادی ادامه داشت. این بانک اولین بانک ملی ایجاد شده در میان مرزهای اروپا بود. روش‌ها و شیوه‌های بانکداری جدید در آمستردام و لندن شکل گرفتند و از آنجا به کل اروپا انتقال پیدا کردند. از سال 2000 مؤسسه‌های خصوصی شروع به رقابت با بانک‌های دولتی کردند و خدماتی مثل بیمه، حقوق بازنشستگی، بازار پول و صندوق هزینه، وام‌ها، اعتبارها و اوراق بهادار ارائه دادند. اوایل قرن 21 نقطه اوج نوآوری فنی در بانکداری و تغییر بزرگ بانکداری سنتی به بانکداری اینترنتی بود. سیر بانکداری در جهان رو مختصر مرور کردیم. حساب‌های بانکی پرپول و دل‌های پر از شادی، سهمتون از این زندگی. خدا نگهدار.
ای رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میفتی؟ تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه؟ تو که توی گرما و سرما، توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت؟ آره، خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
از این جور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشتت اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه‌اید.
شب شما بخیر همراهان گرامی رادیو اقتصاد. در دقایق پایانی نوبت دوم برنامه ها همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم. در شب لیلة الرقایب، شب آرزوها، فرصتی برای دلهای خالص تا به درگاه الهی روی بیارن و نور و امید رو در دلهاشون روشن کنند انشاءالله. شب آرزوها فرا رسیده، شبی برای اندیشیدن، دعا کردن و سپردن آرزوهامون به مهربانی خداوند.